صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. غزل‌های سلیمان نبی، 22 قسمت از تورات مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای شما شادی و آرزوی سلامتی رو دارم و امیدوارم که قلب‌هاتون مالامال از عشق به او باشد و برای او زندگی کنید و همیشه در شادی خداوند دیگران را نیز خدمت و محبت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به بخش 22 از کتاب تورات مقدس می‌کنیم و از فصل اول کتاب غزل‌های غزل سلیمان نبی آیات را می‌خوانیم و پیرامون معنی آیات با هم به تفکر و تعمق پرداخته و از خدا یکتا می‌خواهیم که از این داستان عشقی امروز با ما صحبت کنه، درس بده و ما را یاری بدهد که بتونیم نسبت به خالق خودمون، نسبت به او عشق حقیقی و بی‌ریا داشته باشیم و همچنین نسبت به خانوادهمون و دوستانمون عشق پاکی داشته باشیم. دعای من این است که روح خداوند ما را در درک کلام مقدسش یاری بدهد. عرض کنم کتاب غزل غزل‌های سلیمان یکی از مشکل‌ترین کتاب تورات مقدس می باشه، زیرا اگرچه به زبان بسیار ساده‌ای نوشته شده و ظاهراً فقط صحبت از داستان عشقی بین سلیمان و یک دختر کولی و چوپان می‌کنه، ولی چون به صورت تمثیلی و استعاره‌ای نوشته شده است و اشارات و کنایه بسیاری داره، تفسیر آن بسیار سخت و تقریباً غیر ممکنه. و باید اعتراف کنم که نه فقط من، بلکه بسیاری از مفسرین کلام خدا از تفسیر و معنی کاملان عاجز هستند. ولی چون آن را با سایر آیات کتاب مقدس مقایسه بکنیم، آن وقت میتونیم حدس بزنیم که تفسیر ما درست میباشه. برای همینی که امیدوارم شما با دقت به آیات توجه کنید و درباره آن تفکر و تأمل نمایید تا خود خداوند راهنما و معلم شما باشه و مطالب را براتون کشف کند. ولی در این عقیده همه مفسرین علم الهی متفق القول هستند که این اشعار عاشقانه که سلیمان آن را نوشته است به صورت تمثیلی نوشته شده، یعنی یک چیزی رو میگه اما مقصودش در واقع چیز دیگری می باشه. اگر فقط ظاهر اشعار رو مطالعه کنیم، خیال می کنیم که حضرت سلیمان از قصه عاشقانه خود با دختر چوپانی سخن می راند و آنچرا که در طول رسیدن به هم اتفاق افتاده است رو در اشعاری برای ما بیان می کنه. ولی ما سعی می کنیم که آیات را با دید روحانی تفسیر و تعبیر کنیم و در نتیجه آن را با عشق خدا نسبت به بندگانش و محبت مسیح نسبت به کلیسا و یا ایماندارانش تعبیر و مقایسه کنیم. حالا با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که ابتدا به آیاتی چند از فصل اول توجه کنید و بعد به تفسیر آن میپردازیم. در برنامه گذشته 4 آیه اول فصل اول را براتون خواندم و تفسیر آن را نیز به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام که یک بار دیگر این آیات را براتون بخونم. میگوید: غزل غزلها که از آن سلیمان است، او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد، زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخت شده می باشد. بنابراین دوشیزگان تو را دوست می دارن. مرا بکش تا در عقب تو بدوم. پادشاه مرا به حجله های خود آورد. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. محبت تو را از شراب زیاد ذکر خواهیم نمود. تو را از روی خلوص نیت دوست می دارن. این چهار آیه اول است که خلاصه گفتگویی است بین عاشق و معشوق که انجام گرفته است و در مورد آن در برنامه گذشته تفسیری به عرضتون رسانیدم. حالا از آیه 5 ما با معشوق روبرو میشویم و عاشق نیز او را به ما از دیدگاه خودش معرفی میکنه، همان گونه که معشوق یارش را به ما معرفی مینماید. میگوید: ای دختران اورشلیم، من سیفام اما جمیل هستم، مثل خیمه های قیدار و مانند پرده های سلیمان. بر من نگاه نکنید چون که سیفام هستم، زیرا که آفتاب مرا سوخته است. پسران مادرم بر من خشم نموده، مرا ناتور تاکستان ها ساختند، اما تاکستان خود را دیدبانی ننمودم. در این دعایه ما متوجه می شویم که معشوق دختری است که بر اثر زحمت زیاد در تاکستان ها و گرمای تابستان صورتش به وسیله اشعه آفتاب سیاه‌فام شده است. می فرماید: درست است که آفتاب مرا سوزانده و سیاه روی شدم، اما من از زیبا رویان هستم. ای دختران شهر اورشلیم، شما که در منزل و قصرهای خود در زیر سایبان ها نشسته اید و سعی در حفظ زیبایی خود دارید، بر من نبایستی اینطور نگاه کنید، زیرا من از روی ناچاری مجبورم که در مزرعه و تاکستان ها کار کنم. برادرانم مرا مجبور ساختند که دیدبانی تاکستان ها را بگیرم، انجام بدهم، هرچند این کار را نتوانستم انجام بدهم. ولی بدانی که با اینکه الان سیفام هستم، باز من زیبا هستم، درست مثل خیمه های قیدار و مانند پرده های سلیمان. خیمه های طایفه قیدار که در شمال اورشلیم میزیستند، از پوست گوسفندان و بز های سیاه درست میکردند و این اشاره به سیاهی موی سرش است. خورشید او را سیاه‌فام کرده بود و امروزه اشعه خورشید نیز حتی از ابرها عبور میکند و قادر است که بر پوست انسان اثر بگذارد. جالبه که ببینیم خیلی ها دوست دارن که امروزه در تابستان در کنار سواحل دریاها آفتاب بگیرن و خیال میکنن که بدون پوشش در کنار ساحل برای آنها این اشعه خورشید مفید و خوبه، در حالی که مخصوصا این زمانه دانشمندان متوجه شدن که اگر بدون پوشش در برابر اشعه آفتاب برای مدت نسبتا طولانی قرار بگیرید، خطر مبتلا شدن به سرطان پوست بسیار زیاده. حالا این مطلب مرا به یاد نور حقیقی و خورشید زندگی روحانی ما میاندازد. به زبان دیگر، وقتی که این دختر اشاره به نور خورشید و قدرت آن میکنه، من بیاد نور حقیقی و خورشید زندگیمون میکنم. بسیاری از مردم دنیا خیال میکنن که خیلی راحت میتوانن بدون هیچ مشکلی و یا پوششی به حضور نور مقدس و پر جلال خدا آمده و به حضور خدا حاضر شوند، در حالی که هیچ کسی نمیتونه به حضور خدا بیاد مگر اینکه ردای عدالت را در بر بپوشانه، زیرا گناه در ملکوت و در حضور خدا راه نمی‌یابد. ما باید ردای عدالت مسیح رو در بر داشته باشیم تا بتوانیم به حضور خدا حاضر شویم. خدا نور و راستی است و اگر ما در گناه به حضور بیاییم، دوست عزیز، گناهان ما آشکار میشه و گناه در حضور خدا راه ندارد. ردای عدالت او، ردای قدوسیت مسیح، عامل حفاظت ما از نابودی و یا از نابودی که بر اثر نور خداوند مشتعل می شود می باشه. عدالت مسیح ما را از هر خطری حفظ می کند. عدالت مسیح ما را پاک و مقدس محسوب می گرداند. و دوست من، اگر من و شما خود را تسلیم مسیح عادل نکنیم و خرقه عدالت او را نپوشیم، مطمئن باشید که امکان ندارد که در حضور خدا بیستیم و در ملکوت او شریک و سهیم شویم. در دعوت خدا حاضر نخواهیم بود، زیرا بایستی اول عادل باشیم، اول پاک باشیم تا بتونیم وارد ملکوت خدا شویم. خیلی ها هستن که خیال میکنن که در دنیای دیگر پاک می شوند و در این دنیا نمی توانند اطمینان را از خدا تصاحب کنند که عادل و مقدس شده، گناهانشون بخشیده شده و صاحب نجات شدند. ولی خدا را شکر عیسی مسیح فرمود که اگر به من ایمان بیاورید گناهان شما را می بخشم، فوری آنها را می بخشه و به شما حیات جاودانی عطا می کنم. کلام خدا می گوید هر که به مسیح ایمان آورد نجات را یافته است، یعنی می دونه که پس از مرگ به حضور خدای قدوس عادل می رود. چرا؟ چون ردای عدالت مسیح را در بر می کند. حالا برگردیم به اصل آیات. این دختر از زیبایی طبیعی بهره‌منده، ولی هرگز کسی به او نگفته بود که تو چقدر زیبایی. و چون دختر فقیری بود او هیچ وقت این فرصت را نداشت که به قول معروف به خودش برسه و با آرایش کردن به زیبایی خودش اضافه کنه. روی این اصل زیبایی او مورد توجه مردم قرار نگرفته بود و همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد فقط با دید عشق است که عاشق متوجه زیبایی مخصوصی در او می شود. و دوستان عزیز، واقعیت این است که ما انسان ها نیز در حضور خدا زیبا و شایسته نیستیم. بعضی وقتا اینطور تصور میکنیم که دلیل اینکه خدا به ما علاقه و توجه داره اینه که شخص خوبی هستیم و یا کارهای خوبی انجام دادیم که لیاقت توجه و برکت خدا را داریم، در حالی که اینطور نیست. برعکس، ما به خاطر اعمالمون در حضور خدا زشت و بسیار آلوده و کثیف و ناپاک هستیم. اعمالمان ما را آنچنان در لجن گناه غرق کرده است که هیچ چیزی نمیتونه ما را پاک کنه، نه کارهای نیک و نه مراسمهای مذهبی و نه قدرت و کوشش بشری، هیچ کدوم قادر نیست ذره‌ای از گناهان ما بکاهد. ولی وقتی که به مسیح ایمان میآوریم و او ما را به ردای عدالت ملبس میکند، آن وقت پاک میشویم، پاکی که از جانب اوست، و آن وقت همانند عروسی که پاک و باکره و بی‌عیب است تقدیم داماد آسمانی می‌گردیم و یا همچون قربانی بی‌عیب مقدس و زنده خود را تقدیم خدا می‌کنیم. دعای من این است که دوست عزیز امروز شما زندگیتون رو وقف خدا کرده باشید و اگر وقف خدا کرده باشید میدونم دروغ نمیگویید، میدونم فوش نمیگویید، حرف رکیک از دهنتون خارج نمیشه، کلک نمیزنید، رباخاری نمیکنید و رشوه نمیدهید و پاک زندگی میکنید، دروغ نمیگید، کلک نمیزنید و حتی اگه به ضررتون شده در راه راستی قدم برمیدارید، زیرا احساس میکنید خداوند در حضور شماست، در قلب شماست و مواظب اعمال شماست. در آیه 7 این دختر عاشق رو به معشوق خود که به خیالش او نیز یک چوپان ساده است کرده و میگوید ای حبیب من، ای حبیب جان من، جان مرا خبر بده که کجا گوسفندانت را میچرانی و در وقت ظهر گله ها را کجا میخوابانی، زیرا چرا نزد گله های رفیقانت مثل آوار گردم. دختر از حبیب خود، از عشق خود میپرسد گله های تو کجا هستند؟ در وقت ظهر در کجا آرام میگیری تا من هم بیایم پهلوی تو و در وقت ظهر در موقع استراحت با هم باشیم؟ چرا باید در میان همه کوهستانها نزد همه چوپانها برم تا تو را پیدا کنم؟ بگو که در کجا ظهرها گوسفندانت را میخوابانی تا من پیش تو بیایم؟ دوستان، همونطور که میدانید چوپانان در تابستانها معمولاً به هنگام ظهر در زیر سایبان یا درختی گوسفندان خود را جمع میکنن تا به استراحت بپردازن و بعد نهار خود را نیز با خیال راحت صرف میکنن، رسمی که هنوز پس از هزاران سال کماکان در کشور خودمون نیز ادامه داره. پسر در پاسخ دختر عاشق میگه ای جمیل ترین از زنان، اگر نمیدانی در اثر گله ها بیرون برو و بزغاله هایت را نزد مسکن های شبانان بچران. ببینید دوستان عزیز، مرد عاشق به دختر نمیگه که کجا گوسفندانش را میچراند، در عوض میگه اگر میخوای بدانی که من کجا هستم و یا کی هستم و در کجا زندگی میکنم، کافی است که دنبال این گوسفندانی که بر بالای تپه ها در حال چریدن هستند بروی، چون آنها مسیرشون جایی است که من هستم. احتمال دارد که گوسفندان تماماً متعلق به خود سلیمان بوده و او که خود را به صورت یک شبان درآورده حاضر نیست در چین موقعیتی خودش را به او بشناساند. پس فوری پس از اینکه میگه اگر میخواهی مرا پیدا کنی دنبال گوسفندان برو، شروع به تعریف کردن از دختر میکنه، زیرا که شیفته و عاشق این دختر شده بود. میگوید ای محبوبه من، من تو را به اسبی که در عرابه فرعون باشد تشبیه دادم. رخسارهایت به جواهرها و گردنت به گردن بندها، چه بسیار جمیل است. زنجیرهای طلا با حبه‌های نقره برای تو خواهم ساخت و چون پادشاه بر سر سفره خود بنشیند، سنبل من بوی خود را می‌دهد. دوستان، در قدیم اصطلاح عرابه‌های فرعون معنی بسیاری می‌داد. وقتی که حضرت موسی به همراهی قوم از مصر آزاد شدند و به طرف دریای سرخ رسیدند، لشکریان و عرابه‌های سیاه فرعون به قصد حمله به طرف آنها می‌آمدند. این عرابه‌ها به قدری پرقدرت و هراسناک بودند که حتی صدای آنان از دور ترس در قلب قوم بنی اسرائیل انداخت. برای آنان اسب‌های عرابه فرعون علامت قدرت و مظهر ترس و نیرو بود، سمبل اختیار و اراده بود. و حالا مرد عاشق همسرش را که یک دختر زیبا روی و مستقل و با اراده و پرقدرت و زحمتکش می‌بینه، این اصطلاح را برای او به کار می‌برد. برای همین است که او را به اسب فرعون تشبیه کرده. می‌گوید اگر جواهرات و گردنبندها نیز به گردن تو آویخته شود، تو در زیبایی به نظیر خواهی بود، نظیر نخواهی داشت. به زبان دیگر، تو خوشگل‌ترین دختر خواهی بود. به او میگوید اگر تو در سفره پادشاه بنشی، با زیباییت توجه همه را به خود جلب میکنید و به قول معروف گل مجلس و گل سرسبد خواهی بود. آن وقت دختر عاشق که از تعریف ها و تمجید عشق خود به هیجان آمده بود، او نیز داماد آینده و یا عشق خود را اینطور به ما معرفی میکند و او را به طلبه موری تشبیه کرده و میگوید محبوبه من مثل طلبه مر است که در میان پستانهای من میخوابد. محبوبه من برای مثل خوشبان در باغهای عین جدی میباشد. در این آیه دختر از دو اصطلاح برای تشریح و یا معرفی عاشق خود به کار میبرد. اول طلبه است. طلبه مر یا درخت مرمکی است و یا نوعی سمه است که در قدیم با دختران از آن گردنبند درست میکردند و برایشون عزیزترین سمبل و گرانبهاترین چیز محسوب میشد. و دختر عاشق عشق خود را به آن تشبیه کرده و به این معنی است که تو ای عزیزترین کسان و ای گرانبهاترین کسان، تو گرانبهاترین چیزی هستی که در اختیار دارم و تو را در قلبم جا میدهم. میفرماید تو ای محبوب من، تو مثل آن هستی که در بین سینه هایم قرار گرفته ای. تو مثل شاخه درخت قبرسی هستی، درختی که در سرزمین فلسطین میروید و بی نظیر میباشد. و بعد از آیه 15 مرد عاشق معشوقه خود را در قبال تعریفی از او کرده است میگوید اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی، چشمانت مثل چشمان کبوتر است، اینک تو زیبا هستی و شیرین هستی ای محبوبه من و تخت ما هم سبز است. اگر به خاطر داشته باشید، این دختر در خود زیبایی نمیدید. او همان دختری بود که در آیه 6 گفت بر من نگاه نکنید چون سیفام هستم، یا در من زیبایی نیست. این همان دختری است که مورد توجه هیچ کس قرار نگرفته بود، ولی وقتی مرد عاشق در برابر او قرار میگیرد، وقتی که عشق برای او در قلبش شعله ور میشه، برای شخص عاشق این دختر کولی زیباترین دختران بود، زیباتر از هر کسی دیگری. هیچ چیزی به زیبایی او برایش نمیرسید. چرا؟ چون عاشق او را با دید دیگری مینگریست و دید عشق، دوستان عزیز، بسیار پرقدرت و عجیب میباشد. در فارسی اصطلاحی داریم که میگویم شخص عاشق کوره، عشق کوره، یعنی عیب‌ها و مسائل آنطور که هست نمیبینه، بلکه به بالاتر از آنها چشم نهاده و چیزهایی میبینه که شخصی که عاشق نیست نمیتونه ببینه. عشق عیب‌ها را ندیده میگیرد و زشتی‌ها را زشت نمیپندارد، بلکه در پی دیدن زیبایی‌هایی است که در پشت ظاهر آدمی نهفته است. عشق عیب‌ها را نمیبیند. عشق عیب‌ها را ندیده می‌گیره، زشتی‌ها را زشت نمی‌دونه، بلکه در پی دیدن زیبایی‌هایی است که در پشت ظاهر آدمی، در قلب آدمی، در نیت آدمی نهفته است. و مقصود از تخت که در اینجا به آن اشاره شده، همان میز یا تختی است که عروس داماد روی آن می‌نشینند و علامت سبز یا رنگ سبز همان علامت یاقوته. بعضی ها معتقدند که مقصود از تخت در اینجا دشت سرسبزی است که عاشق و معشوق برای اولین بار همدیگر را در آنجا ملاقات کردند. وقتی که گوسفندان در حال استراحت بودند، این دو در کنار هم روی سبزه ها نشستند و عاشقانه‌وار به هم نگاه می‌کردند و با همدیگر به گفتگو پرداخته و به قول معروف دل می‌دادند و دل می‌گرفتند. شاید چنین معنی داشته باشد، ولی به طور کلی اشاره به صندلی و یا مکانی است بود که آنها روی آن می‌نشستند و مراسم ازدواج برقرار می‌شد. این آیه مرا دوستان به یاد شعر حضرت داوود می‌اندازد که در اشعار تمثیلی خود خدا را نیز شبان خود دانسته و می‌گوید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خدا در مرتهای سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. وقتی که گوسفندی در مرته سبز به استراحت میپردازد، صحبت از رضایت خاطر و سیری و آسایش و آرامی میباشد. و دوستان عزیز، اگر داوود به وسیله اشعار تمثیلیش در این آیات خداوند را شبان خود، چوپان خود معرفی میکنه که از او داره نگهداری میکنه و خود را یک گوسفند میدانه که در دست این شبان نیکو قرار گرفته است، مسلماً میتوانیم از این اشعار تمثیلی نیز درسهای روحانی یاد بگیریم. برای نمونه این دختر عاشق را در نظر بگیرید که صادقانه اعتراف میکند و میگوید که من زیبا نیستم، من سیفام هستم. اعتراف میکند که زیبا نیست، ولی وقتی داماد یا عاشق به او نظر میکند میگوید تو بی نهایت زیبا هستی، من در تو زیبایی میبینم که در هیچ کسی دیگری نمیبینم. و دوست عزیز، واقعیت این است که خداوند ما را به دیده نیکویی مینگرد. ما که به مسیح ایمان آوردیم، در کتاب مقدس ما به عروس او نیز تشبیه شدیم، عروس بی‌عیب و پاک. حضرت پولس برای اینکه درس‌های روحانی رو به ما بیاموزد از مثل‌ها و کنایات استفاده کرده و میگوید کلیسا یا ایمانداران مسیح مثل عروس آسمانی هستند، عروس باکره، پاک و مقدس. ما که عروس هستیم باید بپذیریم که گناهکاریم، گناه کردیم. ما باید مثل دانیال نبی به حضور داماد آسمانی خود آمده و بگوییم که ای خداوند، اعتراف میکنیم که گناه کردیم و اعمال زشت را انجام دادیم. ما گناه و عصیان و شرارت به ضد تو ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز نمودیم. این اعتراف بسیار بسیار مهمه. قبول کردن به اینکه خطا کردیم در نظر خدا مطلبی است بسیار مهم. حاضر شدن به اینکه خود را فروتن کنیم و اعتراف کنیم، زیرا آن وقت است که تظاهر و ریا را از خودمون دور می‌کنیم و هر چه هستیم را عملاً آشکار و بیان می‌نماییم. این اعتراف هر شخصی باید باشه که میخواد به حضور خدا بیاد. این اعتراف هر ایماندار به مسیح میباشه که خداوندا بر من گناهکار رحم کن. و خدا را شکر دوستان عزیز که مسیح نیز وقتی ما به گناهانمون اعتراف کنیم، با دید آسمانی ما را مینگرد، با دید پرمحبت و عاشقانه به ما نگاه میکند و برای ما آن وقت در حضور خدا یکتا شفاعت میکنه و ما را جدا از گناهانمون میبیند و ما را میبخشه، ما را از گناهانمون جدا میکنه و قلب پاک به ما عطا میکنه، ردای تقوا و عدالت و قدوسیت را به ما میپوشانه و آن وقت ما را به پیشگاه اقدس آسمانی خدا آورده و میگوید ای پدر آسمانی، اسم تو را به این مردمان که از جهان به من عطا کرده ای ظاهر ساختم. آنها از آن تو بودن و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتن و الان دانستم که آنچه به من داده ای از آن تو می باشد. یعنی او ما را به خدا تقدیم می کند. ما از آن خدا هستیم. خدا ما را خلق کرده. خدا سیرت و صفات خیش را در ما نهاده است. خدا روح حیات را در ما دمیده است. و دوستان عزیز، اگر این را قبول دارید، اگر ایمان دارید که به خدا تعلق دارید، پس برای خداوند زندگی کن. بگذار که محبت خدا امروز در قلب و زندگیت آشکار بشه و بدان که تو جدا از خدا هرگز آرامی و آسایش نخواهی یافت، جدا از شبان نیکو هرگز آرام و قرار نخواهی داشت. آری دوستان عزیز، مسیح میگوید کلامی را که تو ای خداوند به من سپردی به دیشان سپردم و ایشان قبول کردن و چون ایشان قبول کردن اکنون ای خدا آنها را به تو تقدیم میکنم. این دعای مسیح است که به درگاه خدا برای من و شما میکند. در حقیقت او برای ما داره شفاعت میکنه. او ما را به وسیله ردای مقدس خیش میپوشاند. ولی ببینید چگونه ما مقبول خدا واقع شدیم. کلام او را قبول کردیم. ما در خرقه مسیح باید قرار بگیریم تا خداوند ما را پاک و عادل ببیند. ما باید کلام مسیح را کلام خودمون و روش زندگی او را روش زندگی خود بکنیم تا مقبول خداوند واقع شویم. واقعیت این است که شفاعت مسیح سبب میشه که امروز من و شما بتوانیم به حضور قادر مطلق آمده دعا کنیم و طلب بخشش کنیم و رحمت و فیض و نجات را از خداوند تصاحب کنیم. مطلب دیگر این که در این آیات ملاحظه میکنیم این که داماد زیبایی دختر را در چشمانش میبیند و میگوید چشمان تو مثل کبوتر است. ببینید کبوتر علامت صلح و صفا و آرامی بوده و هست، علامت پاکیه، علامت دوستیه، علامت فروتنیه. عیسی مسیح نیز میگوید چراغ بدن چشم است، هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود، اما اگر چشم تو فاسد است تمام جسدت تاریک می باشد. پس اگر نوری که در توست در ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی است. دوست عزیز، هر شخصی ایماندار اگر چشم به چیزی داشته باشد که آن را برابر با منجی خود بدونه، لیاقت این را نداره که نام خود را مسیحی بخونه. ما باید همیشه چشمان را همیشه به نور آسمانی منعکس کنیم، با آن که چشمی آینه دل است. بیایید چشم و یا دل خود را به او بدهیم و لحظی از او جدا نشویم، او که نور آسمانی، نور جاودانی و نور حقیقی است. آری بیایید قلب های خود را به او بدهیم تا باطن و روح و روانمان را منور سازد. من و شما شیفته و عاشق منجی و خالق خود باید باشیم تا بتونیم با بصیرت روحانی خالق خود را بشناسیم و همان گونه که خدا با چشم پدرانه و پرمحبت خیش به ما نظر دارد، آن وقت ما نیز باید با این نظر پاک و قلب و چشم پاک به حضورش آمده و از او پیروی کنیم، زیرا قدرت عشق بالاتر از هر سخن و هر سختی ها و هر بلاها و هر مشکلاتی است. و دعای من این است که آنچنان امروز عشق به خدا بورزید که حاضر باشید همه چیز را فدای او کنید و پاکی و تقوا و قدوسیت و عدالت را در زندگیتون آشکار کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای محبت یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.